بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اسال اینکه اشکال سوم قائلان به اتفاق اینی که اگر ما نظام علی و معلولی رو بپذیریم، معناش اینه که وجود معلول متوقف بر وجود علت و عدم معلول هم متوقف بر عدم علت. اشکالاتشون رو در ناحیه عدم پیاده کردن، گفتن اگر بگیم عدم معلول متوقف بر عدم علت، دو تا اشکال پیدا میشه. یکی اینکه عدم منشأ تأثیر خواهد شد، چون میگید عدم علت، علت است برای عدم معلول، عدم منشأ تأثیر خواهد شد. و اشکال دوم اینه که بین عدم علت و عدم معلول، با اینکه عدم هستند و هیچ تمایزی نیست، علیت برقراره. علیت برای تمایز ایناست، اعدام در واقع بینشون تمایز نیست. چجور می شود یکی علت بشه یکی معلول بشه؟ از کجا این اولویت و امثال اینها مطرح است؟ صدر و متعلمین در مقام پاسخ فرمودن که ما باید ببینیم که لحاظ بحث ما چی هستش. عدم علت و عدم معلول، عدم علت و عدم معلول از اون جهت که نفی محض هستن، یعنی به لحاظ واقعیت و خارج، همونیست که شما میگید علیت و این حرفا بینشون نیست، تمایز اینها نیست. اما عدم معلول و عدم علت در ظرف ذهن و در ملاحظه عقلی و در تحلیل عقل یک حز و مایی از وجود دارن. به همین لحاظ هست که ما میگیم عدم العله علتان لعدم معلول. این حرف رو در این قسمت و در اینجا میزنیم. منتها وقتی رو که این حکم رو ذهن در واقع انجام میده، میگه عدم علت، علت عدم معلول هستش، این محتوا در خارج یک معنا داره، به لحاظ ذهن یک معنای خاص خودش رو داره. مثل بودیم به اینجا که این قسمت از عبارت رو میخواستم بخونیم. فعدم العله و امکان نفیا محضا فی ظرف العدم، عدم علت هرچند نفی محض است در ظرف عدم. ظرف عدم عرض کردیم یعنی اون جایی که ما در واقع عدم علت رو میخواهیم علت عدم معلول در نظر بگیریم. اینجوری میگم منحصر به خارج نکنیم، هر جایی که میخواهیم بگیم چون علت نیومده معلول نیومده، ظرف عدم. که مثلا برای روشن شدن بحث ما میگیم ظرف خارج. مثلا عدم علت هرچند نفی محض است در ظرف عدم، در همون ظرف عدم درست، از این جهت نفی محض و از این جهت علیت در اونها مطرح نیست، بطلان محضن. الا ان له حظا من الثبوت به حسب ملاحظه العقل، الا اینکه برای همین عدم علت حظی از ثبوت هست به حسب تحلیل عقلی، به حسب ملاحظه عقلی، به حسب التفات های عقل. و ذالکه، این همین ثبوت ذهنی، یکفی فی ترجیح العقلی، همین ثبوت ذهنی کفایت میکند در ترجیح عقلی. ترجیح عقلی یعنی چی؟ یعنی ولحق توضیح داریم. ترجیح عقلی یعنی اینکه عدم علت مرجح عدم معلول باشه و علت او باشه، که در سطح بالا داشتیم مرجح عدم مرجح وجود، از همون تعبیر استفاده کردیم. و ذالکه یعنی ثبوت ذهنی، یکفی فی ترجیح العقلی. والحکم، این والحکم تفسیر همین ترجیح عقلیه، والحکم به استتباعه لعدم المعلوم ذهنن و خارجن، و اینکه حکم بکنه این ذهن و عقل انسان به در پیداشتن عدم علت، عدم معلول را، هم به لحاظ ذهن هم به لحاظ خارج. البته وقتی عقل حکم میکنه میگه که عدم علت در پی دارد عدم معلول را، هم در خارج هم در ذهن، هر کدوم به یک وجه خاصی، یه معنای خاصی داره که من میخوام معنا رو توضیح بده. کل واحد منهما به وجه غیر الاخر، هر یک از این دو تا، هر یک از این دو تا رو بیچی زدیم، به استتباع عدم علت عدم معلول را در ذهن، دومی به استتباع عدم علت عدم معلول را در خارج. این خارج هم همون فی ظرف العدم منظور، یعنی به لحاظ واقع. خب فإن استتباع عدم العلة عدم المعلول في الخارج، خب این که شما میگید عدم علت در خارج، در واقع عدم معلول رو در پی داره، میدونید معناش چیه؟ حکما که این حرف رو میزنن میدونید مرادشون چیه؟ میخوام بگن بطلان صرف است در بیرون، یعنی نه علتی داریم نه ما، هیچ چی در بیرون ما نداریم، هیچ فضای ما در بیرون نداریم، نه اینکه یک چیزی داریم به نام عدم علت، یک چیزی داریم به نام عدم معلول، یه چیزی هم داریم به نام معلول که این عدم علت میاد عدم رو افاضه میکنه به معلول. این حرف اصلا نیست. مراد از این که عدم علت در پی دارد عدم معلول را در خارج و نفس الامر و واقع، یعنی هیچی ما نداریم، چیزی در خارج نیست. فاین نسکت با عدم الا عدم المعلول فی الخارج، این اون دومیشه، این ذهنن و خارجن که گفته، اول خارجن رو داره توضیح میده لفنش مشوش. فإن استتباع عدم الإلا عدم المعلول في الخارج هو كونهما بما هما كذلك باطلين بحيث لا خبر عنهما بوجه من الوجوه اصلا حتی عن هذا الوجه السلبي. این که در پی دارد عدم علت عدم معلول را در خارج، در خارج من به شما دارم تذکر میدم با اون ظرف عدم فرقی نداره، چون بعضی از این بزرگان در واقع ظرف عدم رو گفتن ظاهرا اشتباه هستش، باید بگید ظرف خارج. نه اینجور نیست، ظرف عدم درسته، این خارج هم که اینجا آمده خارج مطلق منظوره، این همون ظرفی که ما داریم عدم علت و عدم معلول درش پیاده میکنیم واقعا، نه به حسب تحلیل ذهن. ممکنه این فضای عدم علت و عدم معلول توی ذهن باشه، مثلا الان تو ذهن شما یه سری چیزایی که تو ذهن من هستش تو ذهن شما نیست. چرا؟ چون علتش وجود نداره، معلولش هم نیستش. اینجا به لازم خارج مطلق ما بحث کردیم، ظرف عدم هستش. فإن نسکت با عدم العله همانا در پی داشتن عدم علت عدم معلول در خارج، یعنی چی؟ اصلا معناش این هستش، نه با چیز دیگه ای رو تعقیب بکنیم که منجر به اشکال و مشکلاتی بشه. هو کونهما بما هما کذلك باطلین. معنای استتباع عدم علت عدم معلول در خارج یعنی این که این عدم علت و عدم معلول از اون جهت که عدم هستن به ما هما کذالک باطلینه، باطلن. به حیث چجوری باطلن؟ به حیث لا خبر عنهما، به جوری که هیچ خبری از اونها نیست، به هیچ وجه از وجود، حتی از این وجه سلبی، یعنی حتی از این وجه هیچی نیستن، عدم محضن. مثل اون بحث معدوم مطلق اینا که میگیم، میگیم معدوم مطلق لا یخبرهن. خب معدوم مطلق لا یخبرهن نمیخوانم بهش رو پردازیم، برای همین نکته که ایشون اینجا استفاده کرده، معدوم مطلق میگید لا یخبرهن، همین لا یخبرهن خبران ان، میگیم نه، معدوم مطلق به لحاظ واقع حتی حاضر خبر هم مال اون نیست، معدوم مطلق صفر، هیچ. توجه کردید؟ اینجا میخوام بگیم عدم علت و عدم معلول به لحاظ این که عدم هستن باطل محضن، هیچ گونه خبری نمیشه از اونها داد، هیچ گونه حکمی نمیشه از اونها داد، حتی از این وجه سلبی، حتی از این وجه عدمی، چیز اثباتی رو نمیخوام برایش مترتب بکنیم، حتی از این که میگیم لا خبر عنهما، این خبر هم برای اون نیست، وجه سلبی به همین لا خبر عنهما. و اما استتباع عدمها عدمه فی الذهن، اما این که میگیم پس اگر گفتیم عدم علت علت لعدم المعلول، حکما این حرف رو زدن گفتن استتباع داره عدم علت عدم معلول رو به لحاظ واقع و خارج، اینیست که الان گفتیم، ولی به لحاظ تحلیل ذهنی چرا؟ اینجا استتباع یعنی چی؟ اینجا استتباع یعنی این که اگر عقل انسان تصور بکند عدم علت را، یعنی علت رو تصور بکنه اونجور که ایشون میفهمد و عدم رو به اون حساب، این هم عدم علت، هرگاه عدم علت رو تصور بکنه حکم میکند به چی؟ به عدم معلول. یعنی تصور میکند چی؟ عدم معلول را به نحو لمی، و هرگاه عدم معلول رو در نظر بگیره کشف میکنه به نحو انی عدم علت را، و ذهن نمیتونه عکس این رو انجام بده، یعنی نمیتونه بگه از عدم معلول است که عدم علت پدید می آید، این حرف رو نمیتونه بزنه، ولی میتونه بگه عدم علت موجب عدم معلول می شود. پس استتباع ذهنی این حکم همین است که هم داریم ما میگیم، ذهن اینجوری میفهمه، ولی نمیخوام به لحاظ واقع ما حکم بکنیم که عدم علت چیزی هست، عدم معلول چیزی هست، این حرف رو نمیخوام بزنیم. و اما استتباع عدمها عدمه سامن، فأما استتباع عدمها عدمه في الذهن فهو كون تصور عدم الإله والحكم به عليها يوجب تصور عدم المعلول والحكم به عليه. استتباع عدم علت عدم معلول را به لحاظ ذهن یعنی چی؟ فهو این استتباع اینی که تصور عدم علت و حکم به این عدم بر اون علت، این تفسیر همون تصور عدم علته. تصور عدم علت یعنی چی؟ یعنی همون حکم بکنیم به این محمول عدم بر اون موضوع علت، یعنی میگیم علت معدومه. تصور چون این چیزی میتونید بزنید اون رو تصوری در نظر بگیرید، این رو تصدیقی در نظر بگیرید، فرقی نداره از اینجا هم. تصور عدم علت و حکم به عدم بر علت موجب می شود، این موجب توش ترتب فهمیده میشه، این همونی که میخوام بگیم از اون ور نیستش، موجب می شود تصور عدم معلول را و حکم به عدم بر معلول. و فی تصور عدم المعلول مجرد استتباع للتصور عدم العله من دون ترتب الحكم بعدمها على الحكم بعدمه. اگر شما عدم علت رو تصور بکنید از اون ور در پی دارید عدم معلول را، و تازه فهمیده میشه که عدم معلول متوقف است بر عدم علت، این نکته هم فهمیده میشه. اما که از اون ور بیایید یعنی حکم بکنید به در واقع تصور عدم معلول رو داشته باشید، تصور عدم علت هم برای شما میاد، اما معنیش این نیستش که عدم علت مترتب است بر عدم معلول. و فی عبارت مقداری دست اندازی داره، نیاز نیست الان واردش بشیم، اینها میشد دقیق تر حرف زد. و فی تصور عدم المعلول مجرد استتباع به تصور عدم العله، و در تصور عدم معلول صرف استتباع تصور عدم علت هست، این در پی دارد اینکه پس علت نیست، به کشف چی؟ علمی، اون طرف به کشف لمی، برهان لمی. من دون ترتب الحکم به عدمها علی الحکم به عدمی، بدون اینکه ترتب داشته باشد حکم به عدم علت، ترتب داشته باشد بر حکم به عدم معلول، نه ترتب نداره، ترتبش برعکسه، از اون طرف ترتب داره. و بل جمله، این و بل جمله اشاره داره به قسمت آخر اشکال اهل اتفاق، که اونا گفته بودن بین اعدام تمایزی نیستش، عدم علت با عدم معلول هیچ تمایزی با هم دیگه ندارن، که شما یکی رو علت قرار میدید یکی رو معلول. ایشون هم به عنوان جنبندی بحثی که تا اینجا پیاده کرد، هم به عنوان اشاره به اشکال دقیقاً اشکال دوم اهل اتفاق و قائلان به اتفاق، میخواد بگه پس این که شما گفتید بین اعدام امتیاز نیست، پس چطور یکی علت بشه یکی معلول بشه؟ اگر اعدام به ما این که این به ماهی اعدام میخواید در نظر بگیرید، فرمای شما درسته و ما مخالف نیستیم، این به لحاظ ظرف عدم، ولی اگر این اعدام رو به لحاظ حظی که از وجود در ذهن و در تحلیل ذهنی دارن میخواید در نظر بگیرید، ما هر شما رو قبول نداریم، تمایز هست، اولویت هست، یکی رو علم قرار میدیم یکی رو معلوم قرار میدیم، فضاهای کارش فرق میکنه. و بل جمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات العقلیه و صور هست ذهنیه به وجه من الوجود یکفی فی کون بعضها مرجحا لآخر. و بل جمله، جنبندی بکنیم همین بحث رو و اشکال دوم شما رو پاسخ بدیم. و بل جمله امتیاز بین اعدام به حسب مفهومهای عقلی این اعدامه و صور ذهنی این اعدامه به وجهی از وجود. خب می فرماد که و بل جمله الامتیاز بین الاعدام به حسب مفهومات العقلیه و صور ذهنیه به وجه من الوجود، تو اینجا بیاریم خبرش اینه یک فی فی کونه بعضی هم مرجع الله، امتیاز بین اعدام به حسب مفهومات عقلی این اعدام و به حسب صور ذهنی اعدام به وجهی از وجود از امتیاز. نمیخواد خیلی امتیاز جدی باشه که به لحاظ دو تا متن وجودی مثلا در خارج در نظر بگیرید، نه، به وجهی از وجود که از هم دیگه امتیاز پیدا میکنن که همون وجه ذهنیه، امتیاز ذهنیه، یک فی فی کون بعضها مرجح لآخر، این کفایت میکند در این که بعضی از این اعدام مرجح بعض دیگر باشن، بعضی رو علت قرار بدیم بعضی رو معلول، مرجح بشن یعنی علت بشن. این لول ممتنع الامتیاز بین الاعدام به مایه اعدام، اونی که ممتنع استش اینی که اعدام از اون جهت که اعدامند و بطلان محض و نفی محضن با هم دیگه تمایز داشته باشن، و ذالک لم یلزم ها هنا، و چون این معنایی هم که در اینجا لازم نمیاد، این در فضای کار ما نمیخوایم امتیاز بین اعدام به لحاظ خارج بگیم، گفتیم اگر حکما میگن عدم العله علت لعدم المعلول، منظورشون ظرف خارج نیست، ظرف خارج بطلان محضه. وقتی این جمله رو میگن، این جمله رو در واقع پیاده میکنن، ظرف خارج را اگر اراده کرده باشن، یعنی میخوان بگن هیچی در خارج نیست، مرادشون اینه، همین استثبایی که میگن منظورشون اینه، به لحاظ ذهن اینیست که ما توضیح بدیم. خب خلاصتون اجمالیه، یکی که قبل از ورود به خلاصه اجمالی باید گفت اینه که ارتباط این خلاصه اجمالی با قبل چیه. حضرت استاد آیت الله جوادی ایشون میفرمان که خلاصه اجمالی در واقع اشکال چهارمی بر نظام علی و معلولی است که میخواد این اشکال چهارم رو پاسخ بده. دو تا اشکال رو از اهل اتفاق و اعلان به اتفاق در فصل قبل خوندیم، اشکال سوم رو از روم و متشکک و یغال از اول فصل 14 داشتیم. این خلاصتون اجمالیه در واقع اشکال جواب به اشکال چهارمی است که قایان به اتفاق میخوام بدن، و این اشکالی که الان ما میتونیم در نظر بگیریم همون اشکالی است که در واقع ما در فصل قبل، فصل 13 صفحه 207، در صفحه 207 اگه دوستان باشه، وقتی ما نظریه حدوث قدما را نقد کردیم، نظریه حدوث قدما را نقد کردیم و گفتیم که حدوث نمیتواند سر احتیاج معلول به علت باشه، دو تا نقد براتون آوردیم. نقد اول از آخر صفحه 206 شروع شده بود تا چند سطر اول 207، نقد دوم از آن و به سبیل آخر الحدوث از اونجا شروع شده بود، نقد دوم بود تا قبل از ولیس لأحدن، این نقد دوم بود. در این ولیس لأحدن یک اشکالی رو میشد از سوی متکلمین به نقد دوم ارائه کرد، توجه کردید؟ الان اشکالی رو که ما میتونیم برای قائلان به اتفاق در نظر بگیریم در این خلاصتون اجمالیه و اینکه این خلاصه اجمالیه داره پاسخ میده رو اون، شبیه به اشکالی است که متکلمین اونجا میتونستن بر نقد دوم ما بکنن، و البته ما اونجا جواب دیدیم، جواب اینجا هم شبیه اونجاست. اگه بیای دوستان باشه، ما همونجا صفحه 207 گفتیم جملات رو که در اینجا گفته شده چندان کامل نیست، مراجعه بشه به صفحه 217، همونجا ارجعه دیدیم به صفحه 217. حالا در اونجا ما اشکالی رو که میتونستیم بر نقد دوم از سوی متکلمین ارائه بدیم یه جور خاصی ارائه بدیم. اینجا اگر بخواهیم اشکال رو از زبان قائلان به اتفاق تنظیم بکنیم چجوری باید بگیم؟ به این شکل. قائلان به اتفاق ممکنه اینجور بگن، بگن که نظام علی و معلولی باطله. چرا؟ چون اگر ما نظام علی و معلولی داشته باشیم، خب سر حاجت معلول به علت چی میتونه باشه؟ یا حدوث است که آیون متکلمین میگن، یا امکان استش که آیونی که میگن آیون حکما میگن. سر احتیاج معلول به علت یکی از این دو چیز بود باشه، هر دوتا باطله، یعنی هر دوتا سری گفتن باطله، پس معلوم میشه که نمیشود چیز رو معلول علتی در نظر گرفت. چون اگر معلول علتی در نظر بگیرید، سر احتیاج این معلول به علت چیه؟ یا باید حدوث باشه یا باید امکان باشه، هر دوتا که باطله که الان توضیح خواهیم داد بطلانش رو، پس معلوم میشه اصلا نظام علی و معلولی باطله. همون قول به اتفاق رو باید بگیم. قول به حدوث چرا باطله؟ به همون نقد دومی که ملا صدر اونجا گفت، صدر متعلیم در نقد دوم گفت حدوث اگر سر حاجت معلول علت باشه، چندین مرده باید از خودش چی باشه؟ مقدم باشه. الماهیتو نمیدونم برفرض مثال میگفتیم امکنت فحتاجت فعوجبت فوجبت فعوجدت فوجدت فحدثت، بیان اینجور بود دیگه. و اگر حدوث که بعد از وجوده بخواد سر احتیاج معلول به علت باشه، چندین مرتبه، چون احتیاج بعد از امکان قرار داره، اگر حدوث بخواد علت احتیاج باشه، یعنی اول امکان باشه بعد حدوث باشه بعد احتیاج باشه، خب این چندین مرتبه باید خودش مقدم باشه و این معنا نداره. خب پس حدوث نمیتونه علت نیاز معلول به علت باشه. خب امکان هم نمیتواند سر احتیاج معلول به علت باشه، به همون بیانی رو که در اونجا در واقع متکلمین در نقد استدلال دوم ملا صدرا، در اشکالی رو که به نقد دوم ملا صدرا پیاده میکردن، به همون بیان رو میارن، میگن خب اگر حدوث چندین مرتبه مقدمه، امکان هم چندین مرتبه مقدمه، چجوری؟ میگن خب این شیئی که در واقع ما داریم تا به وجود نیاد دارای ماهیت نمیشه. ماهیتی نداشت امکانش مطرح نخواهد بود. امکان وصف چیه؟ امکان وصف ماهیته. ماهیت کی پدید میاد؟ وقتی که وجودی ما داشته باشیم. حتی در نظام صدرایی هم همین جوریه. تو نظام های دیگه خیلی راحت تره، تو نظام صدرایی هم که قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیته، جون فرمان علت میاد جعل وجود میکنه، این وجود به نفسهی ماهیت داره. خب وقتی به نفسهی ماهیت دار شد، این ماهیتش بالاخره کی خواهد اومد؟ اون وقتی که افاضه وجود بشود دیگه، یعنی وجودی داشته باشیم، وجود ماهیت دار. خب اگر وجودی بیاد ماهیت خواهیم داشت، بعد از اینکه ماهیت داشتیم امکان وصف ماهیت هستش. خب چجور می شود این امکانی که وصف ماهیت و این ماهیت هم به عرض این وجود موجوده، این امکان رو چی قرار داد؟ این امکان رو علت احتیاج معلول به علت قبل از وجودش قرار داد. لازمه اینه که امکان هم چندین مرتبه تقدم پیدا بکنه. همون اشکالی که شما در حدوث می کردید که میگفتی حدوث وصل وجود چجوری میتونه علت احتیاج باشه، همون اشکال رو ما در امکان میکنیم. امکان وصل ماهیت، ماهیت هم به عرض وجود موجود میشه. چجوری میشود که امکان سر احتیاج معلول به علت باشه؟ پس امکان هم نمیتونه چنین نقشی رو بازی کنه. بنابراین ما نمیتونیم حدوث رو علت احتیاج معلول به علت در نظر بگیریم، نمیتونیم امکان رو به عنوان اونی که حکما میگن به عنوان سر احتیاج معلول به علت در نظر بگیریم. پس اصلا معنای این حرف هستش که معلول به علت احتیاج نداره، خود به خود میتونه موجود بشه. و الان به اتفاق میتونن چنین اشکالی رو مطرح بکنن که الان در خلاصه اجمالی ما میخوایم اون رو جواب بدیم. این فرمایش جناب استاد آیت الله جوادی هستش، البته با تقدیری که عرض کردم از تنظیم در واقع اشکالی که میشه اینجا بکنن این آقایون اهل اتفاق. اما خب شما نگاه بکنید خلاصه اجمالیه و بیانی که داره اصلا به اشکال و جواب و این چیزها نمیخوره. اون بیان قبلی میخورد رو به ما یتشکک فیقال، اما در خلاصه اجمالیه ظاهر عبارت اصلا به این شکل نیستش، هرچند اون معنا و اون اشکال و اون جواب اینا میشه به این شکل تنظیم کرد. بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم خلاصه اجمالیه، بعدم مطلبش هم که نگاه بفرمایید، خلاصه اجمالیه از جهت محتوا میتواند خلاصه همین صفحه قبل ما هم باشه. چون در صفحه قبل ما چیکار میکردیم؟ بین اعتبار ذهنی و اعتبار واقعی تفکیک میکردیم. میگفتیم شی ممکن است به اعتبار ذهنی احکامی داشته باشه که به اعتبار واقعیش نداشته باشه، به اعتبار واقعی احکامی داشته باشه که به اعتبار ذهنی، به اعتبار تحلیل عقلی نداشته باشه. همون بحث رو داره اینجا ادامه میده. میشه در واقع خلاصه اجمالی رو خلاصه و مرتبط با بحث همین الان ما هم کرد، در ضمن اینکه مرتبط با بحث‌های سابق و فصل قبل و کلمات اهل اتفاق و امثال اینا هم هست، در ضمن اینکه حتی میتواند به بحثی که در عنوان فصل 13 گفته شد هم مرتبط باشه، یعنی به بحثی که سر احتیاج معلوم به علت چی، آیا حدوث است یا امکان است، به اونجا میتونه مرتبط باشه. و از این جهت میتواند همون آدرسی که تازه دادیم صفحه 207 اون بندی که آوردیم، اشکالی رو که متکلمین میخواستن به نقد دوم ملا صدرا در واقع ارائه بدن و وارد بدونن، میشه گفت از این جهت توضیح همونها هم هست. خلاصه اجمالی تمام اون چرا که در فصل قبل و فصل اینجا گفتیم میتونه باشه. از یک جهت اشاره به بحث‌های متکلمین هم میتونه داشته باشه، بحث حدوث و امکان اینها و حل مشکلاتی رو از نظریه حکما، و از یک جهت هم میتواند مرتبط باشه به همین بحث اخیر که بین اعتبار ذهنی و اعتبار خارجی تفکیک قائل شده. خب حالا اگر ما بخوایم این خلاصه اجمالی رو پاسخ برای اشکال چهارم قائلان به اتفاق بگیریم که اشکالشون رو توضیح دادیم، پاسخش به این شکله. ما قبلا در یکی دو جا و بعدا هم داریم که وقتی میخواستیم ماهیت و وجود رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، میگفتیم لحاظ ذهنی و لحاظ خارجی رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. مثلا وقتی وجود و ماهیت در نظر میگیرید، به لحاظ خارج وجود مقدم است بر ماهیت و ماهیت از اعراض او است. اعراض نه به معنی اعراض جوهر، نه، از عوارض در واقع وجود به حساب میاد. ماهیت از عوارض ذاتی وجود محدود به حساب میاد. اما به لحاظ ذهن بخوای حساب بکنی، اصل چیه؟ مبنا چیه؟ موصوف چیه؟ ماهیته. ماهیت هستش که وصف وجود رو میپذیره. میگیم ماهیت الانسانه مثلا چی؟ موجودتون. حکم وجود رو برش مترتب میکنیم. این بحث رو هم صفحه 75 داشتیم. قبلا یه جایی میخواستیم صفحه رو بگیم که گم کرده بودیم. صفحه 75 بود. در صفحه 200 اگه یادتون باشه و قد علمته. صفحه 200 رو اگه بگیرید صفحه سوم. در صفحه 200 صفحه سوم داشت و قد علمته. در اون قد علمته ما یک آدرسی میخواستیم پیدا بکنیم، اون روز پیدا نتونستیم بکنیم. 64 میگفت 65 اینا 75 صفحه 75 اون قد علمته صفحه 75. خب این بحث هم در صفحه 75 اومد. باز نگاه میفرمایید در صفحه 200 اومده این بحث، در صفحه 415 هم اومده و در جای دیگه هم آمده و بحث مهمیه. جناب خواجه نصیر هم این بحث رو مطرح کرده، مولانا فضل خیلی خوشش اومده و خیلی هم بر مسلک بر مبنای خودش این بحث رو پرورانده. این بحث چی میگه؟ میگه وجود و ماهیت رو که در نظر میگیری به لحاظ ذهن اصالت با ماهیته. چرا اصالت با ماهیته؟ در همون صفحات داشتیم، مثلا در صفحه 200 توضیح اومده بود. ماهیت رو متصل میکنیم به وجود و وجود میشه وصفش. اما در خارج به خاطر بحثی که ما در اصالت کردیم، وجود مجعول به ذات علت هستش و وجود هستش اصله و فرع ماهیته. خب صدر متعلم میفرما چطور در ارتباط با وجود و ماهیت به لحاظ ظرف ذهنی و ظرف خارجی اون حرفا رو میزدیم و بعدا هم مطرح میکنیم. خب بین اعتبارات ماهیت و وجود هم همین ارتباط برقراره. یعنی نه تنها بین ماهیت و وجود این لحاظ برقراره، بین اوصاف و لوازم ماهیت با وجود هم این ارتباط برقراره. یعنی چی؟ یعنی اگر بریم تو خارج، اول وجود هست، بعد ماهیت، بعد لوازم و احوال ذاتی ماهیت هستش. اما اگر بریم تو لحاظ تحلیل ها و ملاحظه های عقلی، اگر ببینیم تو ملاحظه های عقلی همچنان که ماهیت مقدم است بر وجود، احکام ماهیت هم تقدم دارد بر احکام وجود. تو تحلیل، تو فضای تحلیل. خب ما اونجایی رو که میگیم مثلا امکان سر حاجت معلول است به علت، خوب توجه بفرمایید. وقتی این حرف رو میزنیم درسته که به لحاظ خارج باید وجودی داشته باشیم تا ماهیتی بیاد، تا اوصاف ماهیت از جمله امکانش هم مطرح بشه. درسته به لحاظ خارج اینجوریه، اما به لحاظ تحلیلی که ما در ذهن میکنیم، به لحاظ تحلیل ذهنی، همین پاسخ رو در صفحه 207 هم دادیم، اینجا با تفصیل بیشتری مطرح کردیم. به لحاظ تحلیل عقلی و ذهنی ما میتونیم بین وجود و ماهیت الان تفکیک بکنیم، چون واقعا یک مغایرت ظریفی در بیرون هست که ما هرچند ازش اتحاد به اتحاد منامیم، ولی یک مغایرت ظریف داریم. میتوانیم وجود و ماهیت از هم دیگه تفکیک بکنیم. وقتی ماهیت از وجود تفکیک کردیم، خود ماهیت رو فی حد نفسه موضوع بحث خودمون قرار میدیم. میگیم ماهیت به لحاظ ذاتش خالی از وجود و عدمه، ضرورت وجود و عدم توش وجود نداره، تغییر نداره، پس دارای امکان هستش. درسته؟ و این تحلیل ها رو میکنیم و وقتی دارای امکان شد میگیم پس اگر موجود شد در خارج یا اگر معدوم شد، به خاطر همین حالت امکانی که داره محتاج است به مرجع. این فضاها تو تحلیل ذهنی به وجود میاد. یعنی بعد از اینکه ما وجود خارجی رو دیدیم، او رو تحلیل کردیم به وجود و ماهیت و ماهیتش رو آوردیم تو ذهن، چون ماهیت خودش پیاده نفسه میتونه بیاد تو ذهن، تو ذهن که اومد و بعد بررسی های ذاتی راجع به ماهیت که کردیم، وصف امکانش رو که متوجه شدیم، میبینیم این ماهیت با این خصوصیات اگر در خارج موجود باشه یا معدوم باشه نیاز داره به مرجع، نیاز داره به علت. پس ببینید بله، همین ماهیت با همین احکامش اگر بخواد در خارج تغییر داشته باشه، اول باید وجود باشه تا بعد ماهیت باشه، تا بعد این احوال ماهیت باشه. عبارت نگاه بفهم. خلاصتون اجمالیه. این بحث تو بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، بحث جل به خیلی از جاها مرتبط میشه و به درد خیلی از این موارد خواهد خورد. خلاصتون اجمالیه. پس یک نکته در ارتباط این بحث با بحث قبله. خیلی نگاه بفرمایید. این اصلا بحث نکردن که چه ارتباط داره میتونه جام یه خیلی بحث خلاصه اجمالی، خلاصه چیه، چجوری میخواد گفته بشه، چون مستقیما با این اشکال هم مرتبط نیست. فرض نگاه بفرمایید. با این اشکال قبلی هم اصلا مرتبط نیست. ولی عسکر هم از دوستان آیت الله جوادی پرداختن و اینجوری توضیح دادن و ما نقطه عسکر دیم که میتواند مرتبط با همین جام باشه. خلاصتون اجمالیه ان للماهیات الامکانیه، من دارم اینجوری از خلاصه اجمالی از این جهت که مگه همین الان بین اعتبار خارج و اعتبار عقل تفکیک نکردیم، نگفتیم به اعتبار عقل یه چیزیه به اعتبار خارج چیز دیگه، همین رو ادامه بدیم منتها تو فضای دیگه، که تو اون فضای دیگه باعث شده که بعد از رسیدین بفرمان که اشکال چهارم اینجا مطرح است و داره جواب میده. اشکال چهارم رو از یک جهت شما میتونید بگید که خلاصه اجمالی کل محتوای فصل قبل و این فصل و مرتبط است دقیقا با آنچه که در صفحه 207 ما گفتیم. خلاصتون اجمالیه، اینا رو به هم مرتبط کنید، یعنی صفحه 207 میشه 217 اینجا میشه 207، اینا مرتبط که باشه بعدا خیلی کار میرسه. خلاصتون اجمالیه، ان للماهیات الامکانیه والاعیان المتقرره حالات عقلیه. من از همین الان هی دارم تاکید میکنم چون ممکن از این عبارت این برداشت بشه که ماهیت و لوازم ماهیت همشون صرفا ذهنیه، چون ممکنه چون این برداشتی بشه از همین الان عبارت هایی که قرائنی که وجود داره که این حرف رو ملا صدرا نمیخواد بزنه یه حرف دقیق تری رو میخواد بگه تذکر میدم. مثلا نگاه بفرمایید اعیان متقرره، سطر بعد داره چی؟ علا وجود ها فی الواقع، یعنی همین ماهیت و احوالات و اینها وجود دارن در واقع، اما برای اینها یک اعتبار عقلی هم هست. ان الماهیات الامکانیه و الاعیان المتقرره، برای ماهیات امکانی و اعیان متقرره ثابته حالات عقلیتن و اعتبارات سابقتن علا وجودها فی الواقع مستندتن فی لحاظ العقل بعضها الى بعض من غیر ان یکون فی الخارج به ازائها شیعون و لیس فی الخارج اندنا امران سوى الوجود. برای ماهیات امکانی و اعیان متقرره، اعیان ثابته، ثابته نه یعنی ثابته به لحاظ اون تعیین ثانی و فضاها منظور نیست، تقرر در ذهن، تقرر در خارج، در نفس الامر، حالات عقلی است و اعتباراتی است که برای خود ماهیات، اعتباراتی است که این اعتبارات سابق است بر وجود این ماهیات در واقع و نفس الامر. بله این ماهیات وقتی در واقع و نفس الامر میان، این یه چیزیه که اعتباراتشون و احوالشون هم به دنبالشون دارن، این یه چیزیه، اما برای ماهیت و احوال او یک حالات عقلی و اعتبارات سابقه بر وجود هم هست. یعنی قبل از اینکه در وجود خارجی بیان، وجود خارجی خارج مطلق داریم، قبل از اینکه در وجود خارجی بیان به لحاظ تحلیل ذهنی هم حالات و اعتباراتی دارن مستندتن فی لحاظ العقل، که در اون لحاظ عقل که منظور همون تحلیل عقلانیه، بعضی از اون اعتبارات، بعضی از اون حالات مقدم هستن بر بعضی دیگر، استناد دارن بعضی به بعضی دیگر، توقف دارن بعضی بر بعضی دیگر. مثلا چی بر چی توقف داره؟ مثلا احتیاج توقف دارد بر امکان، درسته؟ ایجاب توقف دارد بر احتیاج، وجوب توقف دارد بر ایجاب، ایجاد توقف دارد بر وجوب، که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، وجود توقف که وجود میشه دیگه، ولی در اون اعتبارات قبل از وجود این بعضی از حالات و اعتبارات متوقف بر بعضیه، بعضی ها مستند بر بعضیه، مستندن در لحاظ عقل بعضی از اون اعتبارات و حالات به بعضی دیگر، بدون اینکه در خارج به ازای اینها شیعی باشه، چون هنوز هیچی نداریم ما، توجه که این تحلیل های عقله، بدون اینکه الان چیزی ما در خارج داشته باشیم. و لیس فی الخارج اندنا امران سوى الوجود، این من غیر ان یکون فی الخارج به ازای شیئان، این رو توجه بفرمایید، هم میتوانیم بگیم قبل از اینکه شی وجود پیدا بکنه چیزی نداریم، هم حتی بعد از اینکه شی وجود پیدا کرد، ما تنها چیزی که تمام متن خارج پر میکنه چیه؟ وجوده. نمیتونیم به لحاظ احتیاج، ایجاب، ایجاد، وجود، امکان، ماهیت و چیزهای دیگری که در ماهیت هستش یک مابهزای مستقل که متن ساز باشه پیدا بکنیم، غیر از وجود ما چیزی نداریم در خارج، در خارج غیر از وجود چیزی نداریم. پس توجه فرمایید، من غیر ان یکون فی الخارج معنای ظاهر و روشنش اینه که این قبل از اینکه وجودی ما داشته باشیم هیچی نداریم در مقابل اینها، همه اینها هست، همه این استنادها هست، اما ما چیزی در خارج نداریم. چی در خارج داریم؟ فقط وجود ما در خارج داریم. و لیس فی الخارج عندنا، در نزد ما، یعنی اشاره میکنه به نظریه خاص خودش، امرون سوال وجود، تمام مد رو وجود پر کرده. ثم العقل یتصور الماهیه متحدتا بهی و یجد الماهیه به حسب المفهوم غیر مفهوم نیست. سپس عقل میاد شروع میکنه به کار. بعد از اینکه ما گفتیم در خارج، ببینید یک سری اعتبارات قبل الوجود هست، ولی وقتی وجود که پیش میاد ما غیر از وجود هیچ چیزی نداریم. حالا غیر از که وجود هیچی نداریم، عقل میره به سراغ همین وجود، حالا تحلیلش میکنه. ثم العقل یتصور الماهیه متحدتا به، سپس عقل وقتی به تحلیل این وجود معلولی و امکانی پرداخت، میبینه ماهیت متحد با اوست و یجد الماهیت متحد با اوست. وقتی این وجود متحد با ماهیت رو دید، ماهیت رو جدا میکنه میاره تو ذهن. وجود رو نمیتونه این کار رو بکنه، ولی ماهیت میتونه این کار رو بکنه، میاره تو ذهن و بعد اینجوری میابه و یجد الماهیت به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود و میبیند که ما میابد وجدان اینی که بحثیه که ما از شهود در کجاهای فلسفه استفاده میکنیم. شما میبینید در همه جاها ریخته، اما اینجا دیگه تصریح داره میشه، یجد وجدان، به اینا رو دیگه استدلال نمیکنیم. و یجد الماهیت به حسب المفهوم، یعنی عقل ما، ذهن انسان مییابد ماهیت را به حسب مفهوم غیر از مفهوم وجود. میبینید اینا دوتا با هم فرق میکنن. و یجدها به حسب نفسها معراتن عن الوجود و العدم خالیتن عن ضرورتیهما و لا ضرورتیهما بالمعنى العدولی ایزن. و مییابد این ماهیت را، ماهیتی که جدا کرده بود تو ذهن و دید غیر از وجوده، و مییابد این ماهیت را به حسب ذاتش، به حسب نفسش، خالی از وجود و عدم و خالی از ضرورت وجود و عدم و لا ضرورت وجود و عدم به معنی عدولی ایزن. خب این بالمعنی العدولی ایزن دو تا معنی بارش بکنم. یک معنی است که از دوستان الله حسن زده فرمودن اینجوری بالمعنی العدولی ایزن، یعنی نه تنها به نحو سلب تحصیلی ماهیت خالی از این هاست، به معنای عدولی هم خالی از این هاست. توجه چیزی شما من چون این بالمعنی العدولی نگاه بفرمایید در کتاب ها اصلا نیاوردن، چون اصل قبلا این بحث رو داشتیم که ما در واقع ما اگر راجع به امکان میخوایم بحث بکنیم، میگیم امکان سلب ضرورت. این چه سلبیه؟ سلب عدولیه یا سلب تحصیلیه؟ توجه هم چیزی شد؟ همون بحث هایی که سابقا داشتیم، مثلا صفحه 155، 156، 162 این بحث رو داشتیم که امکان به معنی سلب تحصیلی عدم محض، نه ایجاب عدولی. توجه کردید؟ نه ایجاب سلبه، بلکه سلب محض. بحث هایی که در اونجا داشتیم ایجاب سلب نیست، بلکه سلب ایجابه، سلب تحصیلی محض در اونجا. خب بعد اینجا که ما برخورد میکنیم، الان میگه ماهیت معرات از وجود و عدمه، معرات از ضرورت ایناست به معنی عدولیش. یک مشکل اینجا وجود میگه این به معنی عدولی هنج. بعضی که نفرداتم و فرمودن اصلا نیاوردن، همجور معنا کردن به سلب تحصیلی، یعنی که همه اینجا یک اشتباهی مثلا روی داده. حضرت استاد حسن زاده اینجوری فرمودن به معنی عدولی ایزن میخوره به بالا، یعنی میخوره به این نکته که نه تنها به سلب تحصیلی بلکه به سلب عدولی هم. خب احساس این معنا هم هست که سلب عدولی هم این نقطه بالاتر باید باشه، در حالی که این پایین تره. توجه کردید؟ در حالی حالا ما اینکه اینجوری دیگه درستش کنیم، اینجوری فرمودم. ولی اگه یاد دوستان باشه قبلا هم خود ملا صدرالمن امروز می‌خواستم هرچی گشتم که پیدا بکنم نشد، صفحه 155، 156، 162 در این صفحه دیگه تصریح داره به این معنا که سلب وجود و عدم یا ضرورت وجود و عدم از ماهیت یا معنی امکان باشه سلب تحصیلی، اونجا گفت سلب محض. ولی یه جایی من پیدا نکردم دوستان کمک بکنن، یه جایی داشت که خود ملا صدرالمن فرمود ایجاب و سلب، و اونجا موحشین همه گرفتار شدن که این رو چجوری حل کنن که این ایجاب و سلب. یه جا داریم، یه جا صفحه در صفحه در واقع 162 156 بود که چنین گرفتاری 156
فلسفه صدا من جوشش یک عبارتی هست که اون عبارت رو توجیه کردن ماهشین برای اینکه درستش کنن. ولی یه جور تصریح داشت ملا صدرا که امکانی که در ماهیت هستش سلب عدولیه، سلب عدولی هست. اون عبارت گرفتار کرده بود آقایون رو و ما اونجایی توضیح من امروز رو به اجاره میخواستم پیدا کنم نشد. این عبارت خیلی خوبه با اون عبارت که اینجا تصریح داره به معنی عدولی و ما توضیح دادیم بین دو تا کلامی که جناب ملا صدرا در این بحث داره هیچ تفاوتی نیست و کاملا قابل جمعه. سلب صدرا معتقد به سلب تحصیلیه، اما با یک لحاظ خاصی میگه همین سلب تحصیلی برای ماهیت ثابته. از این ثبوت تعبیر میکنه به چی؟ به ایجاب عدولی. یه جور داشتیم این توضیح دادیم در هر صورت اینجا هم به اونجا مرتبط بکنیم. حالا و یجدها و یجد الماهیه به حسب المفهوم غیر مفهوم الوجود و یجدها به حسب نفسها معراتن ان الوجود و العدم خالیتن ان ضرورتیهما، این ضرورت وجود و عدم و لا ضرورت وجود و عدم، لا ضرورت وجود و عدم به معنی عدولی ایزن. این معنی که ما گفتیم ایزن چجوری خواهد شد؟ ایزن یعنی چجور معرات است از وجود و عدم به ایجاب عدولی؟ توجه کنید این ایزن که ما معنا میکنیم چجوری میشه؟ مییابد عقل ماهیت را به حسب نفسش معرات از وجود و عدم. خب معرات از وجود و عدم از چجوری؟ به ایجاب عدولی. به ایجاب عدولی که البته با سلب تحصیلی موافقت نداره به بیانی که صدرا گفته قبلن. خالیست از ضرورت وجود و عدم و لا ضرورتشون هم، اینم به معنای عدولی ایزن. این ایزن میخوره بالا، این همچنان که در بالا یعنی اوریان بودن از وجود و عدم به ایجاب عدولیه، به سلب عدولیه، توجه کردید؟ به نحو عدولیه. اینجا هم به نحو عدولی هستش، یعنی سالبه معدول یا مثلا موجبه معدولت المحمول، ایجاب عدولیه. چجور بالا هم ایجاب عدولی، اینجا هم ایجاب عدولی هست. این عیزن رو ما اینجوری معنا میکنیم. یه جایی داشتیم که اون لا ایجاب عدول میگه اونجا. کجا؟ آره لا، اون لا میگه در اونجا درسته سلب تحصیلی میکنه، اونجا میگه لا به شکل به اون به شکل در واقع ایجاب سلب یا ایجاب عدولی نیستش. اونجا به این شکل مطرح میکنه. ولی یه جایی داشتیم که ایشون بحث ایجاب سلب آورد، اگر اشتباه نکنم تعبیر ایجاب سلب آورد، که در اونجا ماهشین دیگران همه به تکافو افتادن که خود شما بارها فرمود اینجا سلب تحصیلی، چرا اینجا میگید ایجاب؟ حتما یه خلطی شده چیزی شده اونجا. ما خواستیم این بحث درست بکنیم، حالا باز میشه پیدا کرد. در هر صورت فیحکم به حاجتها فی شیء من الامرین. پس بنابراین عقل میاد ماهیت رو میبینه غیر از وجوده، جداش میکنه و بعد میبینه به حسب ذاتش عقل خالی از وجود و عدم، خالی از ضرورت وجود و عدم است و همسال اینا. وقتی تا به اینجا رسید فیحکم به حاجتها فی شیء من الامرین الی مرجح غیر ذاتها موجب لها. پس حکم میکند به حاجت این ماهیت در شیئی از این دوتا. این دوتا یعنی چی؟ این وجود عدم، یا ضرورت وجود و ضرورت عدم. خب یا لا ضرورت وجود لا ضرورت عدم، مثلا بر فرض مثال همون ضرورت وجود و ضرورت عدم و وجود عدم بگیریم بهتر. پس عقل حکم میکند به حاجت این ماهیت در شیئی از این دو امر به مرجعی غیر از ذاتش که موجب باشد، در واقع غیر از ذاتش که موجب باشد برای این ذات، موجب باشد برای این ذات اون وجود را یا اون عدم را، یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم را. پس ببینید تو تحلیل های عقل اینها هست. خب فعلم من ذالک یا فعلم من ذالک ان شی، عقل مییابد یا دانسته میشود که شی، شی منظور چیه؟ ایل ماهیت. امکنت، اساتید فرمودن حاشیه مرحوم سبزواری هم هست، یعنی الماهیتو اذا تقررت فی اعتبار العقل. اول این نکته رو بیاریم، این اول بره تو تحلیل عقل بعد این حرفا مطرح بشه. وقتی تو تحلیل عقلی رفته امکنت، میبینیم حالت امکانی داره. وقتی حالت امکانی داشت فحتاجت، پس این احتیاج به همین ترتب داره، احتیاج مترتب بر امکان، امکان مترتب بر ماهیت، تقرر ذهنی ماهیت و امثال اینا. فاوجبت یا فاوجبت، فاوجبت درسته، درسته، فاوجبت یعنی ایجاب می شود. فوجبت پس او به وجوب می رسد، وقتی به وجوب رسید فاوجدت پس ایجاد می شود، فوجدت پس به وجود می آید، فهد است که لازم انجام ما دیگه بهتاده میده. بعدا مصفت حدود رو بهش ملحق میکنیم. ببینید اینا همه تو تحلیل ذهنیه، تو تحلیل ذهنی است که امکان مقدم است. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سوادر و اصلها. و این معنایی که ما توضیح دادیم که ماهیت تقرار ذهنی داشته باشه، بعد امکان داشته باشه، بعد احتیاج داشته باشه و امثال اینها، این هیچ منافات ندارد با این که اونی که در خارج به عنوان اولا و به ذات از الا صادر میشود وجوده، بعدش ماهیت میاد و به تبعش احوال او میاد. این دو تا حرف هیچ منافاتی با هم نداره. چرا؟ چون یکی به لحاظ خارجی، یکی به لحاظ تحلیل ذهنی هست. و هازا این حرفی که ما زدیم منافات ند، هازا رو بزنید به این همین چیزی که تا حالا گفتیم که در واقع این ترتب ها تو فضای عقلی و ذهنی هست. و هازا لا ینافی کون الوجود اول از سواده. اول از سواده توجه فرمایید، یعنی این باید یاد داشت کرد. من خودم این بود جلو ما که باید داشت کرد که اول از سواده این خود یک اصطلاح صادر اول که اینجا میگیم، صادر اول تو بحث جل یک اصطلاح خاصی داره. دیدم یعنی چون دیدم به انتبونه یه اول سواده قبلا داشتیم که بعضی از عزیزان تفسیر کردن به چی یعنی صادر اول. بحث تو صادر اول اصلا بحث اون نیست، تو بحث جل اول سواده یعنی چی اولا و به ذات صادر میشه و بعد ثانیا و بالعرض چی پدید میاد، نه به نحو تعلیلی بلکه به نحو تقلیدی. اول سواده تو بحث جل به این معنا هست، اینو باید یاد داشته. و هازا لا ینافی کون الوجود اول سواده، این منافات ندارد به اینکه وجود اولا و به ذات از علت صادر بشه. و جالبه که در یک معلول ما سوادر داریم. اصلا ملا صدرا نمیخواد بگه ماهیت مسئول حق نیست، بحث این نیست، اونا هم صادر شده از حقن. تمام چیزایی که در ماهیت هست اونا هم صادر شده های از حق هستن، همه اینا سوادرن. ولی اول از اول سوادر نه یعنی اول بعد اون بعد اون بعد اون، نه اول از سوادر یعنی اولا و به ذات. کی با علت مرتبطه؟ وجود. بله وجود که آمد، وجود هم به دنبال خودش اینا رو داره خود به خود، دیگه احتیاج به علت مستقیما نداره. هازا لا ینافی کون الوجود اول سوادر و اصلها، و این هیچ منافاتی با اون حرف نداره. لان الموضوع فی هذا الحكم الوجود، به خاطر اینکه موضوع در این حکم اخیر که گفتیم وجود اول سوادره، این وجود خارجیه، اونایی که ما گفتیم تو تحلیل ذهنی بود. و فی ما ذکر المنظور الی حال المایه بقیاس ها الی وجودها و الی جائل وجودها. و اونجوری که تازه بالا ذکر کردیم که ماهیت امکنت فهداجت فلان فلان این حرفا که زدیم، منظور الی اونی که نگاه بهش میشد تا این حرفا زده بشه، حال ماهیت هست به لحاظ نفس خودش، به لحاظ مقایسهش با وجود، به لحاظ مقایسهش با جائل وجودش. قشنگ یا به لحاظ مقایسه با جائل وجودش، که البته خود به خود جائل خودش هم به تبع خواهد شد، بالعرض خواهد شد، وجودش رو حق تعالی ایجاد میکنه. این به معنی بی‌نیاز کردن ماهیت از علت، به معنی که سر از مثلا بیل اون حرف رو در بیاره که نیست که. فضا روشنه بسیار خوب. و هازا کما یقال باشه. پس تا اینجا ما چیزا ادامه بحثه، تا تفسیر تذکری ادامه همین بحثه. بنابراین ماهیت، احوال ماهیت یه بار تو تحلیل عقل لازم میگه، یه بار توی خارج لازم میشه. اینها اکثر میگه. و سلام علیکم و رحمت الله.